أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام بود، خطاب به مالک اشتر که فرمودن ولیکن احب الامور الیک اعدلها اوسطها فی الحق و اعمها فی العادل و اجمعها لرضا الرعیه. در ذیل تعبیر اجمعها لرضا الرعیه صحبت میکردیم و نکاتی را عرض کردیم. آخرین نکته‌ای که مطرح کردیم این بود که جلب رضایت مردم به معنای واگذاری امور به شورا در میان مردم نیست. بله، ما دلایلی داریم که دلالت میکند امور عمومی در مواردی که منع شرعی وجود نداشته باشد و حکومت اسلامی از اعمال ولایت در آن موارد خودداری کرده باشد، باید بر اساس شورا اداره بشود. یعنی این دو شرط باید تأمین شده باشه. شرط اول آن است که آن امر حکم شرعی مشخصی نداشته باشه، چون اگر حکم شرعی مشخصی داشته باشه که نوبت به شورا نمیرسد. در همین مورد است که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به طلحه و زبیر میفرماید لا وقع حکم جهلته ولا وقع حكم جهلته فاستشيركما واخواني المسلمين. میفرماید حکمی اتفاق نیفتاده، واقع نشده، محل بحث قرار نگرفته که من آن حکم را ندانم و نسبت به آن جاهل باشم، تا نوبت برسد به اینکه از شما دو نفر طلحه و زبیر و سایر برادران مسلمانم مشورت خواهی بکنم. یعنی اگر یه موردی بود که حکم مجهول بود، بله اون زمان نوبت به مشورت خواهی میرسید، ولی موقعی که حکم معلوم باشد طبعا جایی برای مشورت نخواهد بود. پس شرط اول مشورت چی آقا؟ آره، این است که حکم شرعی در آن مشخص نباشد. اگر مشخص باشد که نوبت به مشورت نمیرسد. شرط دوم این است که حکومت اسلامی از اعمال ولایت در آن موضوع خودداری کرده باشد، در آن موضوع اعمال ولایت نکرده باشد. اگر اعمال ولایت کرده باشد که همه باید از اون اعمال ولایت تبعیت بکنند و جایی باز برای مشورت باقی نمی ماند. پس هرگاه این دو شرط فراهم باشد نوبت به مشورت می رسه. مشورت یا بفرمایید الشورى بین المسلمین امر و اجمعها لرضا الرعیه امر آخر. اینا دو تا مطلب جدای از هم هستند. بله، چون هر دو مطلب با رضایت مردم مرتبط می شود، از این حیث این دو موضوع با یکدیگر پیوندی دارند. لکن اینطور نیست که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید ای مالک، محبوب ترین امور در نزد تو چیزی باشد که اجمع و حال رضا رعیه باشد، ما بیاییم اجمع و حال رضا رعیه را تفسیر بکنیم به شورا. خیر، اینا دوتا امر جدای از هم هستند، اگرچه در یک نقطه با یکدیگر پیوند برقرار می کنند و اون نقطه آن است که هم در شورا رضایت عمومی فراهم می شود و هم اجمع حال رضایت به معنای تأمین رضایت عمومی است، تأمین بیشترین مقدار ممکن از رضایت عمومی. خیلی در این مورد مطالب دیگری هم هست که می خواهیم امروز اضافه بکنیم. مطلب دیگری که در ذیل همین اجمع حال در ذرعیه باید بیان کنیم این است که در صورت رفتار کردن بر اساس شورا در همون مواردی که اون دو شرط فراهم باشد، یعنی حکم شرعی نامعلوم باشد و حکومت اسلامی اعمال ولایت نکرده باشد، وقتی که در چنین مواردی بر اساس شورا تصمیم گیری میشه، همونطور که در جلسه قبل گفتیم، ملاک باید رأی اکثریت باشد. جمله ای را هم از مرحوم علامه نائینی نقل کردیم که اکثریت اندر دوران اقوای مرجحات نوعیه است. آنچه که امروز میخواییم اضافه کنیم اینه، هرگاه بر طبق رأی اکثریت عمل بشود و بعد از گذشت مدتی معلوم بشود که رأی اکثریت ناسواب بوده، اون اکثریت مورد سرزنش و ملامت قرار نمیگیرد. اون اکثریت مورد سرزنش و ملامت قرار نمیگیرد. چرا؟ به دلیل اینکه تصمیم گیری بر اساس شورا در مواردی که جایگاه شورا باشد با همون دو شرطی که عرض کردیم، فی حد نفسه کار ارزشمندی است و به منظور تأمین این کار ارزشمند چاره‌ای نداریم جز پذیرش لوازم آن. دقت می‌فرمایید. منظور این است که گاهی برخی از امور یک لوازمی دارد. ما نمی‌توانیم یک امری را بپذیریم ولی لوازمش را قبول نکنیم. شارع مقدس شورای بین المسلمین را به عنوان یکی از ارزش‌ها در جامعه اسلامی معرفی کرده. خب وقتی شورای بین المسلمین را ما بپذیریم، لوازم لاینفکش را هم باید بپذیریم. یکی از لوازم لاینفکش چی آقا؟ این است که ممکنه اکثریتی که از این شورا بیرون می آید رأیش ناسواب باشد، خطا بکند، به اشتباه برسد. بر همین اساس که ما وقتی کاری را پذیرفتیم لوازمش را هم باید بپذیریم، خداوند متعال به پیامبر اکرم دستور میده که بعد از شکست در جنگ احد نیز از شورای در میان مردم واگذار کردن امور به شورای در میان مردم خودداری نکند. آیه‌ای که بعد از شکست جنگ احد نازل شد نازل به همین مطلبه. می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. چقدر مطلب مهمی است. می‌فرماید تو به واسطه یک رحمت الهی بود که با مردم نرم خو و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل می بودی مردم حتما از اطراف تو پراکنده می شدند. پس اکنون که چنین است اکنون که اگر خشن و سنگ دل می بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدن و در صورتی که مردم از اطراف تو پراکنده می شدن تو دیگر نمی توانستی وظیفه تبلیغ رسالت خود را به جا بیاوری، فاعف عنهم. پس مترتب بر این مقدمه، برای آن که مردم از اطراف تو پراکنده نشوند، برای آن که این مقدمه واجب را تأمین بکنی، تو برای تبلیغ دین اسلام لازم داری که مردم را به خودت جلب بکنی، جذب بکنی. تبلیغ بر تو واجبه ای پیغمبر، پس مقدمش هم واجبه. این مقدمه واجب خودش لوازمی دارد. برای آن که مردم جلب توی پیغمبر بشوند، به نزد تو بیایند، سخنان تو را گوش بدهند و با تعالیم دین اسلام آشنا بشوند، این ستا نکته مهم را رعایت کن. ستا نکته مهم این است: فاعف عنهم، آنان را مورد عفو و بخشش قرار بده، یعنی تا جایی که تجد للعفو سبیلا فابن علی العفو، تا جایی که برای عفو کردن راهی وجود دارد، یعنی حکم شرعی زیر پا گذاشته نمی شود، نقض نمی شود، تا اونجایی که امکان پذیر است بنابر عفو بگذار. فاعف عنهم و استغفر لهم، برای آنان طلب مغفرت بکن و شاورهم فی الامر، و در امور با آنان مشورت کن. خب دارم چه نکته را عرض می کنم؟ دارم این نکته را عرض می کنم که وقتی ما پذیرفتیم که در یک محدوده‌ای با اون شرایطی که گفتیم باید شورای بین المسلمین مورد رعایت قرار بگیرد و لازمه شورا پذیرش رأی اکثریت است، این را هم باید بپذیریم که پذیرش رأی اکثریت گاهی خطا از کار در می آید، گاهی رأی اکثریت صواب نیست، خطاست. در این صورت نباید اکثریت مورد سرزنش قرار بگیرند، زیرا لازمه پذیرش شورا که خودش فی حد نفسه یک امر ارزشمندی است، پذیرش لوازمش نیست هست. یه مثال بزنم برای اینکه مطلب به ذهن نزدیک بشه. در روایاتی که در باب قضا وارد شده، یک روایتی هست که مورد قبول شیعه و سنیه، و اون روایت این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. می فرماید این مردم، من که پیغمبرم، بر اساس شهادت شهود و سوگند بین شما قضاوت می کنم، یعنی بر اساس علم غیب قضاوت نمی کنم. خیلی لازمه قضاوت کردن بر اساس شهادت شهود و سوگند این است که این قضاوت گاهی خطا از کار در می آید، زیرا خود پیامبر در ادامه همین جمله می فرماید و ربما بعدکم الحن به حجته من بعد، چه بسا که گاهی بعضی از شما در بیان دلیل خودش قوی تر است از بعضی دیگر. یعنی دو نفر میان پیش قاضی، یکی به خوبی میتواند دلیل خود را بیان بکند، دیگری نمیتواند بیان بکند. خب قاضی هم بنابر این دارد که بر اساس شهادت شهود و اظهارات طرفین و سوگند و ادله شرعیه که هیچ کدام علم 100% به واقع ایجاد نمی کنند قضاوت کند. خیلی خوب، هرگاه بعضی از شما در بیان دلیل خود قوی تر از بعض دیگر باشد، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که گاهی ممکنه حکمی که قاضی صادر می کند خلاف واقع باشد. بله پیامبر تصریح میکند میفرماد همینطوره.
و ربما بعدكم الحن بحجته من بعد، بعد اضافه میکند میفرماید فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعتا من النار. میفرماید پس بدانید
ممکنه من پیغمبر نیز وقتی که بر اساس ادله ظاهری قضاوت میکنم حکمم با واقع مطابق نباشد. پس اگر من به نفع کسی حکم کردم و مالی را به او دادم در حالی که او میداند که این مال متعلق به او نیست، بداند که تصرف در این مال برای او که علم به آن دارد که مال تعلق به او ندارد جایز نیست. فاگر بخواهد تصرف در این مال بکند، تصرف در قطعی از آتش جهنم کرده. خب چقدر این نکته مهمه؟ دقت می‌فرمایید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با این عبارات میخواهد چه بفرماید؟ میخواهد بفرماید که معیار قضاوت ادله ظاهریه است. این یک. ادله ظاهریه در مواردی موافق با واقع نیست. اینم دو، اگر ما ادله ظاهری را معیار قرار دادیم لوازمش را هم باید بپذیریم، یعنی بپذیریم که در پاره از موارد نتیجه این قضاوت بر اساس ادله ظاهری مطابق با واقع از کار در نمیاد. پس نیاییم بگیم دست از قضاوت باید برداشت چون قضاوت گاهی خطا از کار در میاد. نه، این اشتباهه. همچنین نباید بگوییم که فقط باید بر طبق علم غیب قضاوت کرد. این هم اشتباهه. علم غیب مگر در دسترس چه کسانی قرار داره؟ یه تعداد بسیار بسیار معدود که معصومین علیهم السلام هستند. بنابراین لازمه قضاوت بر اساس ادله ظاهریه را نیز باید بپذیریم. از یه تعبیری استفاده بکنیم که مرحوم شیخ انصاری استفاده کرده. اون تعبیر اینه: قضاوت بر اساس ادله ظاهریه به خودی خود مصلحت دارد. مصلحتش چیه؟ مصلحتش اینه که شیوه قضاوت را پیغمبر به این ترتیب به دیگران دارد تعلیم میدهد. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواست بر اساس علم غیب قضاوت بکند، آنگاه این شیوه قضاوت پیغمبر برای دیگران قابل الگو برداری نبود. کسی نمیتوانست از این شیوه استفاده بکنه. میگو پیغمبر علم غیب داشته که این چنین قضاوت کرده، ما که علم غیب نداریم پس باید شیوه قضاوت پیغمبر را دیگر معیار قرار ندهیم. خب پس خیلی غیر حکیمانه بود، خیلی خلاف حکمت بود که پیامبر اکرم معیار قضاوت را میآمد و علم غیب قرار میداد. بسیار خوب، آن اصطلاحی رو که من اینجا میخوام استفاده ازش بکنم اینه: قضاوت بر اساس ادله ظاهریه به خودی خود مصلحت دارد. به تعبیر شیخ انصاری مصلحت سلوکیه دارد. سلوک و طی کردن این مسیر که استفاده از ادله ظاهریه در قضاوت باشد به خودی خود مصلحت دارد. به عبارت اخرى مصلحت همواره در این نکته ایسین دقت بفرمایید، مصلحت همواره در عمل کردن بر طبق واقع نیست. مثلا مثل باب قضاوت، اگر پیغمبر همواره بخواهد از علم غیب استفاده بکند و بر طبق واقع حکم بکند، این مصلحت نیست. چرا؟ چون دیگران نمیتوانند از این شیوه قضاوت تبعیت بکنند، الگو برداری بکنند. پس مصلحت همواره در عمل کردن بر طبق واقع نیست، بلکه گاهی خود اون طریقی که مورد استفاده قرار میگیره، همان طریق مسلوک، همون طریقی که از آن طریق سلوک میکنیم، از اون طریق حرکت میکنیم، اون طریق به خودی خود مصلحت داره. اصطلاحا میگیم مصلحت سلوکیه دارد. در اینجا هم همینطوره. شورا به خودی خود مصلحت دارد. شورا به خودی خود مصلحت سلوکیه دارد. ولو اینکه در پاره از موارد نتیجه شورا با واقع مطابقت نداشته باشه. پس حاصل این نکته این شد که اگر رأی اکثریت که در شورا باید بنا را بر آن بگذاریم ناسواب از کار برآمد و مخالف با واقع بود، در این حالت نباید اکثریت را مورد ملامت قرار داد. چرا؟ چون اگر بخواهیم چنین کاری بکنیم، دیگر اشخاص از خوف مؤاخذه شدن اظهار نظر نمی کنند و سعی می کنند که ببینند اون مقام مسئول تمایل به چه سمت و سویی دارد، مطابق نظر او حرف می زنند. یا اون اشخاص ذی نفوذ در جمع چه کسانی هستند، دیگران سعی میکنن مطابق نظر اون اشخاص ذی نفوذ اظهار نظر بکنن. اگر اینطور بشود، آنگاه غرض از امرهم شورا بینهم تأمین نخواهد شد. غرض شارع مقدس از امرهم شورا بینهم چی بود؟ این را در جلسه قبل عرض کردیم. گفتیم شورا معناش اینه، هم در کتب تفسیر دیدیم این تعبیر آمده، هم در کتب لغت قرآن، شورا یعنی لا یستأثر احد به شیء دون غیره. در شورا هیچ کس استبداد به رأی نمی‌ورزد. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال تشریعی به نام شورا را صادر کرده. برای چه منظور؟ برای این که مردم در مواردی که شورا جایز است، به اصطلاح امروزی ها با خرد جمعی مسائل را حل بکنند. برای این که مردم بتوانند آراء مخالف همدیگر را تحمل بکنند. نه تنها تحمل بکنند، بلکه از آراء مخالف خود نکته بگیرند، به تعبیر امروزی ها همفزایی بکنند. این خیلی نکته مهمیه. اگر مردم یک جامعه قدرت تحمل نظر مخالف را نداشته باشند، نتوانند با یکدیگر تعامل بکنند، نتوانند از کلام همدیگر در راستای رسیدن به نتیجه بهتر استفاده بکنن، یعنی نتوانن هم افزایی بکنن، آنگاه چه اتفاقی میفته؟ آنگاه بین مردم تنافر، تباغض، کینه‌توزی و فاصله گرفتن قلوب از یکدیگر اتفاق خواهد افتاد. آنگاه جبهه بندی ها شروع میشه، آنگاه تفرقه به وجود میاد، یعنی همان امر شدیداً مبغوض در نگاه اسلام. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. ولا تفرقوا نهی صریح است. بنابراین شورا تشریع من الله. برای چه منظور؟ برای تأمین این اهدافی که گفتیم. عمل کردن بر اساس خرد جمعی، هم افزایی کردن در میان مردم، تحمل کردن رأی مخالف، اینها اهداف بسیار ارزشمندی است که بر این تشریع الهی مترتب میشه. خیلی خوب، نکته بعدی آن است که اگر کسی بخواهد جایگاه مردم را در حکومت اسلامی تبیین بکند، باید به تمام مباحثی که مربوط به مردم میشه توجه بکنه و با عنایت به مجموعه اون مباحث جایگاه مردم را در حکومت اسلامی مشخص کنند. به عنوان مثال ما میخواهیم یه نظر اجمالی بیاندازیم به این که مردم در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارند. خب باید به چند نکته برای به دست آوردن جایگاه مردم توجه بکنیم. نکته اول، لزوم تحصیل رضایت حد اکثری مردم. این نکته اول را از کجا استفاده میکنیم آقا؟ از این فرمایش امیرالمومنین که حضرت فرمود اجمعها لربع الرعیت. خیلی نکته دوم، اهتمام به شورا در تصمیم گیری های اجتماعی. اهتمام به شورا در تصمیم گیری های اجتماعی. این نکته دوم را از کجا استفاده میکنیم؟ از آیه شریفه قرآن و امرهم شورا بینهم و همچنین روایات متعددی که در این زمینه داریم. الان من نمیخوام راجع به نقش مردم صحبت بکنم، میخوام بگم که اگر در این زمینه بخواهیم تأملی داشته باشیم، لازمش این است که مجموعه مباحثی را که مربوط به مردم می شود در نظر بگیریم تا بتوانیم به یک نگاه درست از منظر اسلام برسیم. نکته سوم، اهتمام به رأی مردم در تعیین رهبر. اهتمام به رأی مردم در تعیین رهبر. این روایت را در جلسات گذشته از امیرالمومنین علیه السلام خواندیم که حضرت بعد از آن که چند نوبت مردم هجوم آوردن در خانه امیرالمومنین بعد از کشته شدن خلیفه سوم و از اون امام معصوم تقاضا کردند که بیعت بکنند با ایشان جهت خلافت، بعد از بیانات متعددی اینجور فرمود فخ المسجد فإن بیعتی لا تكون خفیا ولا تكون إلا عن رضا المسلمین. رضا المسلمین، بیعت من نباید مخفیانه باشد، بیعت من نباید جز بر اساس رضایت مسلمانان شکل بگیرد. خب پس ما اگر بخواهیم یک تحقیقی انجام بدیم راجع به این که جایگاه مردم در حکومت اسلامی چه جایگاهی است، در حکومت اسلامی برای مردم به قول امروزی ها چه نقشی قائل شده است خداوند متعال، باید به هر سه نکته بپردازیم. هم تحصیل رضایت حد اکثری مردم، هم اهتمام به شورا در تصمیم گیری های اجتماعی و هم اهتمام به رأی مردم در تعیین رهبر. این جوانب سگانه باید مورد توجه قرار بگیره تا نقش مردم، جایگاه مردم در حکومت اسلامی معلوم بشه. بسیار خوب. خب در این تعبیر امیرالمومنین که می‌فرماید ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرعیه، همچنان جا دارد که ما یه تأملات دیگری هم داشته باشیم. من میخوام توجه بدم دوستان را. ببینید ما الان چند روزه داریم در ذیل همین فرمایش امیرالمومنین بحث میکنیم. این نشان دهنده ای آن است که چقدر نهج البلاغه جای بحث کردن از نظر فقهی دارد. خب یک سوال دیگری که در همین جا میتوانیم در مورد این فرمایش امیرالمومنین مطرح بکنیم، سوال این است: ولیکن احب الامور الیک،
آیا دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر استحباب؟ فرمایش امیرالمومنین را فهمید و توضیحاتی هم داد. خیلی حالا میفرماید ولیکن احب الامور الیک، محبوب ترین امور ای مالک در نزد تو اموری باشد که سه ویژگی دارد: اوسطها فی الحق، اعمها فی العدل، اجمعها لرضا الرعی. سؤال: هل یکون هل قوله علیه السلام یکون دالا علی استحباب هذه العناصر الثلاثه، علی استحباب رعایت هذه عناصر الثلاثه؟
آیا دلالت میکند فرمایش امیرالمومنین بر استحباب رعایت این عناصر سگانه و یا بر وجوب رعایت این عناصر سگانه؟ میخواهد بفرماید ای مالک مستحب است، بهتر است، سزاوار است، نه اینکه واجب است، که تو در اموری که انجام میدهی این سه ویژگی را رعایت بکنی. یا اینکه خیر، حضرت میخواهد بفرماید ای مالک واجب است که این ویژگی های سگانه را رعایت بکنی. خب در وهله اول در پاسخ این سوال به نظر میرسد که این جمله امیرالمومنین دلالت بر استحباب دارد. چطور؟ چون از کلمه احب استفاده میکنه. می‌فرماید ولیکن احب الامور الیک، محبوب ترین امور در نزد تو باید چنین باشد. پس ربما یبدو للنظر، چه بسا به نظر در وهله اول چنین میرسد که امیرالمومنین می‌خواهد استحباب در نظر گرفتن این ویژگی‌های سگانه را بیان بفرماید، لکن با تأمل فهمیده میشه که استحباب در اینجا مراد نیست، بلکه وجوب مورد نظر امیرالمومنین بوده. چرا؟ با چه استدلالی؟ با این استدلال که اگر این ویژگی های سگانه در تصمیم گیری های حکومتی مورد رعایت قرار نگیرد، آنگاه یک لوازم فاسدهی مترتب خواهد شد که ما یقین داریم که خداوند متعال راضی به تحقق اون مفاسد نیست. پس استدلال ما چجوریه؟ این است.
بگیم که وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَذَلِكَ لِمَا يَتَرَتَّبُ علا ترکها من المفاسد و ذالک لما یترتب علا ترکها من المفاسد العظیمه بحیث نقطع بان الشارع المقدس لا یرضا بوقوعها.
استدلال ما اینه، میگیم اگر این امور سگانه ترک بشود یه مفاسد بزرگی محقق خواهد شد که شارع مقدس هیچگاه راضی به تحقق آن مفاسد نیست. به عبارت دیگر رعایت این امور سگانه میشود مصداق واجبات حسبیه. ببینید چقدر این امور حسبیه ظرفیت خوبی است به قول امروزی ها. که میتواند بسیاری از مسائل حکومت اسلامی را پوشش بدهد. مرحوم امام خمینی وقتی که اول بحث ولایت فقیه توی کتاب البیع میخوان این بحث را مطرح بکنند، میفرماید که یکی از دلایلی که بر ولایت فقیه دلالت میکند همین ادله ناظر به امور حسبیه است. بعد میگه علاوه بر این روایاتی هم دلالت بر این معنا دارد که ایشان شروع میکند بعد از اون وارد بحث روایات میشود. پس رعایت کردن این امور سگانه در واقع یکون من الواجبات الحسبیه. امور حسبیه بارها عرض کردیم که مطابق نظر رایج در میان فقها با دو عنصر تبیین می شود. عنصر اول این که خداوند متعال راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. عنصر دوم چی بود آقا؟ متولی قهری خاصی ندارد. خیلی خوب، پس پاسخ ما به این سوال اینه. حالا برای اینکه این پاسخ آشکارتر بشه شروع میکنیم اون توالی فاسده ای را که بر ترک هر کدام از این امور سگانه مترتب میشه بیان میکنیم تا کاملا تبیین بشود که اگر ما گفتیم یه توالی فاسده ای وجود داره که خداوند متعال راضی به تحقق اون توالی فاسده نیست، اون توالی دقیقا چه اموری هستند؟ اولین ضابطه ای که امیرالمومنین بیان می‌فرماید این است. می‌فرماید اوسطها فی الحق. باید محبوب‌ترین کارها در نزد تو ای مالک کاری باشد که اوسطها فی الحق باشد. اوسطها فی الحق را ما چجور معنا کردیم؟ گفتیم که اوسطها فی الحق یعنی اکثرها اعتدالاً. گفتیم کلمه اوسط از کلمه وسط میاد، وسط به معنای معتدل و میانه است. پس اوسطها فی الحق، اوسطها فی الحق یعنی اکثرها اعتدالا فی الحق. یعنی هرگاه با اموری مواجه شدی آن امری را که از نظر اعتدال در درجه بالاتری نسبت به امور دیگر قرار دارد آن را اتخاذ بکن. یه سوال مطرح میکنم، جلسه آینده انشالله باید جوابش را بدیم، دوستان تأمل بکنند روی این سوال. سوال اینه آیا اعتدال مراتب مختلف داره؟ و یا اینکه اعتدال امرش دائره بین وجود و عدم، وجود و عدم است؟ یعنی میگیم اعتدال یا وجود دارد یا وجود ندارد، اینطوره؟ یا میتوانیم بگیم این امر معتدل است، اون امر از اعتدال بیشتری برخوردار است؟ کدام یکی از این دوتا درست است؟ امر الاعتدال دائر بین الوجود والعدم او اعتدال کلی مشکک و مراتب مختلفی دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.